که بادم جون چین چین کرده جون میزت کامل شون با خوراک بادم جون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خوراک بادم جون چین 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 چین. به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس صابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباس لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
جوهین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره تمه علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوهین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار امروز 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیک پی شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می‌کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون دوست قدیمی شاه پس از 3 روز اقامت می‌خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می‌شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می‌نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگراه راه افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می‌گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات می‌پرسد و شاه می‌گوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
عصر و شب سه‌شنبه‌تون بخیر باشه شنوندگان عزیزم. اینجا همچنان تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد، صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. امیدوارم که هر جایی هستید سلامت و تندرست باشید. شنوندگان خوبم، در ادامه همراهی خوبتون برنامه دیگری رو با عنوان در برابر طوفان تقدیم حضورتون میکنیم.
در اسفند 1353 شهریار ایران در یک کنفرانس تاریخی با اعلام تشکیل حزب رستاخیز بر بنیاد نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت راهی تازه در برابر ملت گشودند. مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز در کنگره ملی به تصویب ملت رسید.
محمد رضا احزاب قبلی در ایران را منحل کرد و یک حزب واحد و فراگیر تشکیل داد. اعلام کرده از این پس همه باید به عضویت این حزب جدید در بیاید و اگر کسی مایل نبود می تواند به شوروی برود.
احزابی که ما در گذشته داریم متاسفانه احزابی بودند که برای خدمت به خارجی و یا برای منظور خاص و معینی تشکیل شده بودند که علت از بین رفتنشون هم همون علت خاص بود که با منافع خارجی می اومد و با منافع خارجی می رفت و به هر صورت ریشه‌ای در بین ملت ایران نداشت.
وقتی روزنامه‌نگاری غربی درباره این تک حزبی شدن کشور از او پرسیده بود، جواب داده بود: آزادی افکار، دموکراسی، این واژه‌ها یعنی چه؟ هیچ کدام به درد من نمی‌خورن.
چه حرفایی می‌زنن راجع به ممالک دیگر؟ افراد احزاب مختلف میزنن سر همدیگه، سر همدیگر میبرن، سر همدیگر میشکنن، چاقو به هم میزنن، یا حتی میگوین که احزاب دیگر دو بعضی ممالک دیگر خارجی بهشون وجه میرسونن، پول میرسونن، تشویقشون میکنن، سیاستمدارا رو میخرن، میفروشن. خلاصه اون چیزایی که هر روز در اخبار میخوانید و میبینید. خوشبختانه این حق بازی ها در ایران نیست.
ما بر زمینه قبول یا عدم قبول شاهنشاهی ایران و این زیر بنای مقدس بحثی نداریم. به هیچ وجه هم سخن بر این نیست که روزنامه های خارجی راجب ما چه میگوید، یک حزبی هستیم یا چند حزبی هستیم.
به خاطر اینکه از مواهب اجتماعی مملکت ما و از نعمات فراوانی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته استفاده کنند، بدون جاه طلبی در صفوف سایر میهن پرستان تلاش نمایند و به حزب رستاخیز ملی ایران بپیوندند.
رستاخیز ملی ایران که از اصول مقدس اسلام الهام گرفته است، ایران و ایرانی را پادشاه اسلام پناه ما به وحدت و یگانگی، برادری و برابری زیر لوای یک پرچم، یک تشکیلات سیاسی سالم دعوت نموده است.
الان در حزب رستاخیز ملی یا رستاخیز ملی ایران یه دبیر کل هست، هیچ چیز دیگه هم موجود نیست از لحاظ تشکیلات. دبیر کل مأموریت داره که از یه افراد استفاده کنه، یک اطلاعاتی کسب بکنه، یه نظریاتی رو بگیره در اختیار مردم بذاره. الان فکر میکردید که بنده چه میکردم؟ اگر می آمدم و از تشکیلات حزب ایران نوین یا از تشکیلات حزب مردم یا از تشکیلات حزب پانیرانیست یا از تشکیلات حزب ایرانیان یا هر تشکیلات دیگه استفاده می کردم، گفته می شد این حزب جدید ادغام همون احزابه که منظورمون نیست. لذا قدمی که من برداشتم با یک اشکالات عجیبی است.
از این به بعد همین حزب بود که طبقه متوسط حقوق بگیر و کارگران شهری و تعاونی های کشاورزی روستاها را کنترل می‌کرد. این حزب اصناف را که قرنها بود مستقل از دولت کار می‌کردند منحل کرد و همه را مجبور به عضویت در نهادهای ساخته این حزب کرد و اعلام کرد قصد دارد حجره‌های پوسیده بازار را از بین ببرد و فروشگاه‌های مدرن دولتی بسازد. محمد رضا عملاً طرح‌های مانند کشورهای سوسیالیست بلوک شرق اجرا می‌کرد. فقط بازاریان سنتی ناراضی نبودند. سناتور قاسم لاجوردی در نطق پیش از دستورش آمار شگفت‌آوری اعلام کرد. او که خودش از یک خانواده صنعتگر و کارآفرین بود گفت امروز در ایران از 104 شرکت دولتی موجود 103 شرکت ضرر می‌دهند. طبیعتاً آن شرکت سودده شرکت نفت ایران. صنعتگران خصوصی هم از تسلط و چنگ اندازی دولت بر همه چیز ناراضی بودند. محمد رضا در این سالها نه تنها اقتصادش را آزادتر نکرد، بلکه ناگهان دخالتش را در همه شئون اقتصادی هم افزایش داد. حوزه علمیه در برابر رفتارهای حزب تازه تأسیس رستاخیز مقاومت کرد. مدرسه فیضیه به نشانه اعتراض تعطیل شد و روزهای بعد 250 طلب دستگیر و به خدمت سربازی اعزام شدند. امام خمینی در بیانیه‌ای عضویت در حزب رستاخیز را حرام اعلام کرد. امام اعلام کرد که این حزب برای نابودی بازار، دهقان‌ها و کل کشور و اسلام تشکیل شده است.
امام بنیانگذار کهنسال‌ترین شاهنشاهی جهان، نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، نام فرزند شایسته بشریت،
سیاست دیگر شاه باستانگرایی بود. در فرهنگ مسلط آن روزگار آمدن اسلام به ایران همچون یک عقبگرد تاریخی تصور شد و ایران باستان همچون بهشتی گم شده بود که حالا شخص اول مملکت در پی بازگشتن به آن بود. این باستانگرایی از دوران پهلوی اول وجود داشت، اما کم کم به جایی رسید که محمد رضا در سال 1355 تاریخ شمسی ایران را که بر مبنای هجرت پیامبر اسلام بود به تاریخ شاهنشاهی تغییر داد و تاجگذاری کوروش را به عنوان مبدع تاریخ ایران انتخاب کرد. یک شبه تاریخ ایران از 1355 به 2535 تبدیل شد. مهمترین تلاش محمد رضا برای رسیدن به فرهنگی شبیه به غرب جشن هنر شیراز بود که از اواسط دهه 40 هر سال در شیراز برگزار شد. سال 1356 در این جشن حتی روابط جنسی یک سرباز و یک روسپی علنا روی صحنه اجرا شد.
الوین نیکولائیس از ایالات متحده آغاز می‌گردد. در این نمایش رنگ، ریت و حرکات اندام آدمی که در هم آمیخته شده به معرض نمایش گذارده می شود.
مدیران از فرهنگ غربی و چه آزادی جنسی را گرفته بودند، اما به آزادی انتقاد از دولت بهایی نمی دادند. برنامه بعدی شاه و حزب رستاخیز دخالت در امور مذهبی کشور هم بود.
انقلابی که مبتکر و رهبر آن ناجی ماست و همه ما را زیر یک هدف و پرچم گرد آورده است و این رهبر شاهنشاه آریامهر ماست.
حزب رستاخیز در کنار عناوین عریض و طویلی که برای محمد رضا به کار می رفت ناگهان او را به عنوان رهبر معنوی هم معرفی کرد.
خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است هیچ چیز نمیتواند مانع کار بکند.
در جزوه حزب آمده بود شاهنشاه فقط رهبر سیاسی ایران نیست، او در درجه نخست آموزگار و رهبر معنوی است که نه تنها جاده، پل، سد و قنات برای ملت خود می سازد، بلکه روح، اندیشه و قلب مردمش را نیز هدایت می کند.
در دنبالی برنامه های مربوط به بررسی و تحلیل کتاب به سوی تمدن بزرگ نوشته شاهنشاه آریامهر، امروز ما گفتگویی داریم با آقای سید حسین نصر سفیر شاهنشاه آریامهر مدیر عامل انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران و استاد دانشگاه. اگه ما این نکته رو حتی کنار بگذاریم که مؤلف این کتاب رهبر مملکت ایران هستند و 37 ساله که بر قلب و بر روح و بر جسم ملت ایران به عنوان پادشاه مملکت حکومت میکنند و رابطه مخصوصی که بین ملت و ایشون هم به علت وجود خودشون هم به علت سنت عمیق شاهنشاهی در تاریخ ما وجود دارد، ما همه اینها رو بگذاریم کنار، این نکته خیلی قابل توجه از لازم کتاب این است که ما با یک تحلیل بسیار ارزنده‌ای از وضع موجود جهان در این کتاب روبرو هستیم.
تغییرات محمد رضا در قوانین خانواده و دادگاه‌های خانوادگی که خارج از دایره شهر انجام می‌شد نشان می‌داد که حتی شاید به زودی به عنوان تنها اسلام شناس معتبر در ایران معرفی شود.
اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما می‌کنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
در پاییز 1352 او در گفتگو با اوریانا فلاچی روزنامه نگار ایتالیایی سخنانی گفت که نشان می داد افزایش درآمدهای نفتی تا چند اندازه در روحیه و اعتماد به نفس محمد رضا اثر گذاشته است. او گفت از سوی خدا پیامبران و امام علی به او الهامات و پیامهایی می شده است و اضافه کرد نیروی مرا همراهی می کند که دیگران قادر به مشاهده آن نیستند. نیروی عرفانی من پیامهایی دریافت می کنم، پیامهای مذهبی. با وجود افزایش درآمدهای نفتی ایران، گرانی در داخل کشور منجر به افزایش نارضایتی شده بود.
کسی که گران می فروشه به نوبه خودش شاید به مراتب بیش از اون که گرون فروخته باید گرون بخره.
من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم.
خوشبو تا کی میخوان این کار رو ادامه بدین؟
والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م هم پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم.
برو وضع بازار اتومبیل در حال حاضر چطوره؟
الان به صورت سابق نیست، یعنی میتونم بگم خوب نیستش.
علتش چی است؟
علتش چند تا مسئله هستش که اینا باعث این به اصطلاح خراب بودن بازار میشه. یکی این که الان اتومبیلا از قیمت سابق خیلی تفاوت کرده، یعنی یک اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومان الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومان.
شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده و تحریم کردن.
بله
شما.
بله
الان بازم حاضرین شما؟
بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای من میوه نخریدم، فقط یک روز من برای عید نتونستم پیدا کنم.
مگه میشه؟ مگه امکان داره مردم گوشت نخورن؟ گوش که نخورن، پرتقال نارنگی که کیلو 6 تومن بخورن چی بخورن آخه؟ ماهی بخورن یکی نمیاد.
مثلا میرن میگن آقا این پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس الان نونم که نفس هوا بخورن.
من روزی 10 تا مزد دارم، روزی 10 تومن خونم نارمکه، از نارمک بیان تا اینجا روزی 3 تا کرماشین میدن، درسته؟ روزی چقدر گوش بگیرن؟ 1 تومن گوش بگیرن بخورن با 4 نفر 5 نفر.
ما واقعا نان و گوشت این طبقه محروم رو تأمین بکنیم. همینجور داشتن نخود دویانه برخواد دیزی داشتن که با این دیزی ارتضا میکردن به این تمام مواد مورد احتیاجشون توش بود که الان از اون دیزی محروم شدن. بنابراین اگر ما تمام توجهمون صرف بکنیم که حداقل زندگی رفاه نسبی برای اون طبقه اکثریت باشه و این طبقه اقلیت رو بار دوش اینا بذاریم، خیلی کارها میشه انجام داد. بار مالیات از دوش اینا باید کم کرد، عرض کنم بعضی از نواز از دوش اینا برداشت بس. یه مقدار اینها رو ما میتونیم تعدیل کنیم، همون ادالت اجتماعی که دنبالش میریم همینه.
زمنان هم باید بهتون بگم کارها که در ایران میشه شاید در دنیا بی سابقه هست و خیلی ها به ما مراجعه میکنن که ببینن ما در اینجا چیکار میکنیم. البته ما با کمال میل به همه اطلاع میدیم که چیکار میکنیم.
تورم مدام در حال افزایش بود. علل این تورم افزایش نقدینگی و تقاضا و عقب ماندن عرضه بود و البته کماکان خرج اصلی پول نفت در ارتش میشد. بین 1332 تا 1356 بودجه نظامی ایران 12 برابر شده بود. سال 1354 محمد رضا بزرگترین نیروی دریایی خلیج فارس را داشت. در سراسر خاورمیانه بزرگترین نیروی هوایی متعلق به ایران بود. 173 فانتوم و 141 F5 در نیروی هوایی بود. نیروی زمینی 1000 تانک، 400 هلیکوپتر پیشرفته و 100 توپ دوربرد داشت. در گزارش‌های کنگره آمریکا ایران بزرگترین خریدار تسلیحات جهان بود. با این حال شاه سال 1356 باز هم 12 میلیارد دلار به آمریکا سفارش تسلیحاتی داد. محمد رضا کم کم به این فکر میکرد که شاید در وضعیت جدید باید فردی را برای دولت منصوب کند که با اقتصاد آشنایی بیشتری داشته باشد.
چون به اراده مبارک ملوکانه مقرر است که در سمت دیگری افتخار انجام وظیفه داشته باشم، امروز جلسه هیئت وزیران را تشکیل دادم و دولت استعفای خود را تقدیم کرد.
مرداد 1356 محمد رضا هویدا را بعد از 13 سال از نخست وزیری کنار گذاشت و جمشید آموزگار رئیس مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را که سابقه کار روی قیمتگذاری نفت در اوپک را داشت به نخست وزیری برگزید.
آنچه که امروز در اینجا عرضه می شود سیاست ها و اصول کلی برنامه های دولت است که شاید به واقع بتوان در یک جمله خلاصه کرد: کار و کوشش بیشتر با کارایی بالاتر توأم با صداقت و صراحت در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت.
چهار ماه بعد از انتصاب آموزگار در سال 1356 روزنامه اطلاعات در 16 دی ماه مقاله‌ای به نام ارتجاع سرخ و سیاه با امضای احمد رشیدی مطلق منتشر کرد و در آن به امام خمینی بزرگترین رهبر مخالفان شاه تاخت. مقاله سعی داشت امام را شخصیت مأمور استعمار نشان بدهد و او را مقصر فجایع قیام 15 خرداد 1342 معرفی کند. انتشار این مقاله دو ماه بعد از فوت مشکوک سید مصطفی خمینی فرزند ارشد امام در نجف رخ داد. روز 18 دی ماه حوضه قم تعطیل شد و طلاب به منزل مراجع رفتند. بازار هم تعطیل شد و شهر قم به حالت نیمه تعطیل درآمد. عصر 19 دی ماه 30,000 نفر به سمت خانه آیت الله نوری همدانی رفته و به سخنرانی او در محکومیت این مقاله گوش کردند. پس از سخنرانی جمعیت به خیابان رفتند و در آنجا با حمله مأمورین انتظامی روبرو شدند. با آنکه آمار دقیق تلفات آن روز مشخص نیست، اما شاهدان عینی میگفتند مجروحان را به خاطر کمبود جا در راهروهای بیمارستان ها جای داده بودند. اما در داخل کشور نه تنها روحانیان بلکه بازاریان و احزاب غیر رسمی زحمتکشان ایران و جبهه ملی واکنش نشان داده و بیانیه‌های محکومیت صادر کردند. جبهه ملی در اعلامیه خود از امام خمینی به عنوان پیشوای بزرگ روحانی یاد کرد و به دستگاه حاکم هشدار داد که مردم عقب نخواهند نشست. دولت اما نه فقط عذرخواهی نکرد که یک هفته بعد از این واقعه در 24 دی ماه در روزنامه کیهان هم مقاله دیگری با امضای حسن معینی‌فر چاپ شد و صراحتاً در آن روحانیت ابزار استعمار معرفی شد. در نتیجه مراسم 40 آینده شهدای قم پیشاپیش رویدادی سیاسی شد. مراجع پیش از 40 در بیانیه‌های مردم را به حضور در این 40 دعوت کرد. در تبریز با شلوغ شدن مسجد حاج میرزا یوسف آقا، رئیس کلانتری محل حاضرین را به تیرباران تهدید کرد. یکی از جوانان به او اعتراض کرد اما رئیس کلانتری با کلت او را هدف قرار داد. محمد رضا احتمال تظاهرات در قم را می داد اما واقعه تبریز برای او غافلگیری بود. او فکر نمی‌کرد چهلم ها باعث شوند تا کشتار قبلی در خاطره مردم زنده بماند. این شیوه شیوه تازه بود. وقایع تبریز به جز امام خمینی و علمای حوزه، واکنش جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، نیروهای نهضت آزادی و بدنه ملی مذهبی فعالان سیاسی را در پی داشت. سرکوب تبریز ابعاد گسترده‌تری از قم پیدا کرد. علمای حوزه مردم را به شرکت در چهلم تبریز دعوت می‌کردند. چهلم شهدای تبریز که 10 فروردین 1357 در یزد برگزار شد، طوری بود که محمد رضا مجبور شد سفر خارجش را لغو کند و شخصا هدایت نیروهای ضد شورش را به عهده بگیرد. فرمانده محمد رضا تلفات را کمتر نکرد. چهلم بعدی در 19 اردیبهشت 1357 به تظاهرات در 24 شهر مختلف کشور کشیده شد. آمار کشته‌ها از نظر دولت 22 نفر بود، اما مخالفان 250 نفر را قربانی سرکوب‌های اخیر می‌دانستند. سالگرد 15 خرداد آن سال هم با لحن دیگری برگزار شد. اتفاق تازه افتاده بود، اتفاقی که محمد رضا درک نمی‌کرد. 20 مرداد سال 1357 و در ماه رمضان، تظاهرات آن سال در اصفهان بین 100 تا 200 نفر تلفات گرفت. اولین حکومت نظامی در اصفهان برقرار شد.
در پی اعلام حکومت نظامی در اصفهان عده‌ای دستگیر شدند. آیا در تحقیقاتی که از اینها شده روشن شده که عوامل اصلی چه اشخاصی بودند؟
عوامل اصلی در بیشتر این تظاهرات گروه‌هایی هستند که در پشت سر تظاهر کنندگان پنهان می‌شوند. مقاصدشون هم به کلی مختص خودشون هست و بیشتر تظاهر کنندگان هم واقعا از این مقاصد آگاهی ندارند. گروه های سازمان یافته کوچکی هستند که به لباس های گوناگون و همونطور که شاهنشاه فرمودند با استفاده از ماسک های گوناگون دارن فعالیت میکنند.
تظاهرات دیگر ماه رمضان در مسجد جامع شیراز مورد هجوم نیروهای نظامی قرار گرفت.
سخنگوی دولت درباره احتمال اعلام حکومت نظامی در شیراز یادآور شد.
حکومت نظامی در شیراز نیازی نیست و از به صورتی نیست که الزام بکند. البته باید توجه داشته باشید که هر وقت در یک شهری تظاهراتی صورت گرفت و احیاناً شهربانی از مثلا واحد ارتشی کمکی خواست، 4 کامیون نظامی هم اومدن به کمک پاسخانه، این معنیش حکومت نظامی نیست. یه وقت تلقی نشود که هر جا سر و کله یک خودروی ارتشی در یک شهری پیدا شد خیال کنند که حکومت نظامی اعلام شده.
در شرایط جدید محمد رضا شاه ساواک را مقصر دید و نصیری را برکنار کرد. ناصر مقدم جایش نشست. کمی بعد نصیری به عنوان سفیر ایران به پاکستان رفت و بعداً به اتهام فساد مالی بازداشت شد. همینطور که ناآرامی به تدریج گسترش می‌یافت، واقعه وحشتناک دیگری جامعه را در شک فرو برد. در شامگاه 28 مرداد 1357 وقتی فیلم گوزن‌های مسعود کیمیایی در یک منطقه کارگرنشین آبادان در سینما رکس اکران می‌شد، ناگهان سالن نمایش آتش گرفت. مردمی که به دنبال راه‌های خروج بودند متوجه شدند درهای خروجی قفل شدند. هیچ کدام از عوامل سینما به کمکشان نیامدند. بالاخره بعد از مدتی طولانی نیروهای آتش نشانی از راه رسیدند بدون اینکه آب داشته باشند. آب منطقه هم به شکل عجیب قطع شده بود. 400 زن و مرد و کودک زنده در آتش سوختند.
خبر.
صادرات لوازم خانگی به اروپا.